سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک مقام حکومت طالبان میگوید که در بهار آینده آموزش و تحصیل دختران در افغانستان از سر گرفته می شود. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مصاحبه با صدای امریکا گفته که کار کمیته های ایجاد شده به این منظور سرعت بیشتر گرفته است، هرچند وزارت معارف و تحصیلات عالی طالبان تا اکنون در این مورد رسما چیزی نگفتند، اما برخی از فعالان معارف به این باور هستند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران پس از بهار آینده در افغانستان هیچ بانه دیگری ندارد. در بهار سال گذشته سخنگویان طالبان در مورد افتتاح مکاتب دخترانه نیز صحبت کردند، اما این مکاتب در آغاز سال آموزشی بعد از چند ساعت افتتاح دوباره بسته شدند. طالبان پس از حاکمیت در ماه آگوست سال 2021 مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم را تعطیل اعلان کردند و در دسامبر پارسال پندونها را هم برای دختران و زنان بستند. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که برای کمک به افغانهای آسیب دیده از زلزله در ترکیه و سوریه دیتابیس آنلاین ایجاد کرده. پسرلی یکیمی قنسول سفارت افغانستان در انقره دیروز برای رادیو آزادی گفت:
اکنون الحمدلله از نظر رساندن کمک ها مشکل نیست. افغان ها زیر پوشش قرار گرفتن. آن عده افغان هایی که به کمک فوری نیاز دارند و هنوز کمک دریافت نکردند، با شماره های ما که درج صفحه فیسبوک سفارت است تماس بگیرند.
آقای یکیمی همچنان افزود که در این زلزله 119 افغان جان باختند. او گفت این تعداد نهایی نیست و آمار دقیق هنوز مشخص نشده. در خبر دیگر میشنوید که امدادگران در شهر قهرمان مرش در ترکیه پس از 9 روز دو زن را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از زنان نجات یافته 74 ساله و دیگر 46 ساله است. این در حال است که پس از زلزله مرگبار دوشنبه هفته گذشته امید به زنده ماندن مردمان گیرمانده در زیر آوار خیلی اندک شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار کشته شدگان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 40,000 نفر گذشته است و میلیون ها تن دیگر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا گفته که نتیجه غم‌انگیز جنگ در اوکراین برای امنیت اوکراین، اروپا و همه جهان مهم است. او پس از نشست دیروز وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که هدف آنها کمک بیشتر به اوکراین برای پیروزی در جنگ علیه روسیه است. اگرچه هاستن نوع کمک نظامی اضافی به اوکراین را مشخص نکرد، اما گفت که هر سیستم نظامی که به نیروهای اوکراینی تحویل داده شود باید آموزش هم داده شود. از تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین تقریبا یک سال می گذرد. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز اولین بازی 20 اوره‌شان را برگزار می‌کنند. دیروز کرکت برد افغانستان تیم 18 نفره به رهبری راشد خان را برای این بازی‌ها معرفی کرد. تیم‌های افغانستان و امارات متحده عربی در روزهای شنبه و یکشنبه 18 و 19 فوریه دومین و سومین بازی خود را برگزار می‌کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که سازمان ملل متحد گفته که افغانستان هنوز منبع اساسی تهدیدهای تروریستی برای آسیای مرکزی و جنوبی است. کمیته تحلیل حمایت و ارزیابی از تحذیرات این سازمان این مطلب را در گزارش 31 خود که به تازگی نشر شده بیان کرده است. همزمان پیمان امنیت جمعی همچنان از حضور حدود 4,000 جنگجوی مسلح داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان این نگرانی ها را بی جا خوانده و می گوید که از افغانستان به هیچ کشور تهدید متوجه نیست. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد می گوید که داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، جمعیت انصارالله و بسیاری از گروه های افراطی در حال حاضر در افغانستان فعالند. کمیته تحلیل حمایت و ارزیابی از تحذیرات این سازمان 31 گزارش خود را روز سه شنبه منتشر کرد. در این گزارش آمده که این گروه های تندرو کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی را تهدید می کنند. بر اساس گزارش این کمیته، گروه های تندرو در افغانستان آزادانه رفت آمد و فعالیت میکنند، چون که طالبان استراتژی قوی برای تقویت امنیت ندارند. در گزارش این کمیته سازمان ملل متحد، شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از مخالفان حکومت طالبان گفته شده و در گزارش آمده که تنها هدف از حملات این گروه در افغانستان نشان دهنده ضعف تدابیر امنیتی طالبان است. گزارش سازمان ملل متحد میگوید که جنگجویان داعش به اهداف دیپلماتیک در کابل نیز حمله میکنند تا بر روابط حکومت طالبان با کشورهای همسایه تاثیر بگذارد. بر اساس معلومات کشورهای منطقه، در این گزارش سازمان ملل متحد آمده که در حال حاضر 3,000 تا 6,000 جنگجوی داعش در افغانستان فعالیت میکنند که هسته اصلی آنها در شرق این کشور است. اخیراً علاوه بر سازمان ملل متحد، کشورهای آسیای مرکزی نیز از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از آناتولی سایدروف، رئیس سازمان پیمان امنیت دست جمعی، گزارش داده که تنها در شمال افغانستان حدود 4,000 جنگجوی داعش فعالند. در این حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، بار دیگر نگرانی های سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را به اساس خواند. متقی دیروز چهارشنبه در 34مین سالگرد خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان گفت:
در افغانستان اگر یک داعشی سرش را بلند کند، همانطور که میبینید سرکوب میشود. وقتی میگویند که هزاران تن حضور دارند اما هیچ کس آنها را نمیبیند و از آنها خبر ندارد، چه معنایی دارد؟ هر کسی که میخواهد ببیند بیاید، با من بنشیند، با او مفاهمه میکنیم. چرا کسی را متهم میکنید؟ این ملت در بدر بیچاره و 40 سال جنگ زده را نباید بدنام و تهدید کنند. از افغانستان به هیچ کسی تهدید نیست.
پیش از این طالبان حضور تحریک طالبان پاکستان، القاعده و سایر گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده بودند. اما در گزارش جدید سازمان ملل متحد آمده که روابط طالبان با القاعده همچنان نزدیک است. قبلا مقامات پاکستانی هم گفته بودند که طالبان پاکستانی حملات بر آن کشور را از خاک افغانستان طرح‌ریزی می کنند که حکومت طالبان آن را هم نپذیرفته است. شماری از ناظران سیاسی و امنیتی در تحلیل‌های خود به رادیو آزادی گفتند که شرایط بد اقتصادی زمینه جذب جنگجویان تازه نفس به گروه‌های مانند داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی فراهم کرده است.
رادیو آزادی 21 سال شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
آل هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. با آن که زنان در تعیین جنسیت فرزند دختر و پسر نقشی ندارند، اما در افغانستان زنان زیادی به دلیل به دنیا آوردن فرزند دختر مورد خشونت، بدرفتاری و توهین تحقیر قرار می گیرند. حتی به گفته دکتران، در برخی موارد زنان با مشخص شدن جنسیت دختر اقدام به سقط جنین می کنند و زنان هم هستند زمانی که نوزاد دختر به دنیا می آورند، از ترس خانواده هایشان نوزادش را از شفاخانه با خود نمی برند و به مسئولین شفاخانه می سپارند و از آنان می خواهند که این نوزاد را به کسانی که نیاز به فرزند دارند بدهند و یا آنگونه که از یک زن حامله باید مراقبت شود به آنها رسیدگی نمی شود. بنابر اظهارات دکتران در بسیاری موارد آنان در زمان بارداری زنان از مشخص شدن جنسیت نوزادشان ابا می ورزند. شایسته باشنده ولایت پکتیا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش به خاطر تولد دختر 9 ماه بارداریش را با تشویش گریه و دعا سپری کرده است. وی می گوید
ما اول باری معامل داشتم، شوارم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم. شب روز دعا و گریه میکردم که خدا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. بازم بود خدا ما رحم کرد، هیچ ما از شوارم دختر ندارم.
یکی از دلایل این که زنان مجبور می شوند نوزادانشان را در شفاخانه رها کنند نپذیرفتن فرزند دختر از سوی پدر و خشونت های خانوادگی گفته شده است. رونا زن دیگر است که خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می رسد. او که توان صحبت کردن را نداشت گفت قبل از تولد دختر چهارمش همسرش به وی هشدار داده بود که اگر این بار دختر به دنیا بیاورد او را طلاق خواهد داد و یا هم زن دوم خواهد گرفت. او می گوید که پس از به دنیا آوردن دختر چهارمش با انواع خشونت ها از سوی شوهرش مواجه شده است.
بچه ندارم، خوشیم کلی میتونی بچه ایم یک کس با بچه بیاری. 4 سال اختر دارم، ایمون دختر از تال در شباهانه گوشنه تشنف تادین، نباید زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
این نظریه تفاوت گذاشتن میان فرزند دختر و پسر هنوز هم در بسیاری از خانواده ها در افغانستان وجود دارد و حتی برای زنان پس از تولد نوزاد دختر ادویه لازمی را که از سوی دکتران تجویز می شود برای این زنان تهیه نمی کنند، در حالی که زنان پس از وضع حمل به صورت جدی به ادویه نیاز دارند و باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. زهرا باشنده ولایت بامیان یکی دیگر از این زنان است. وی میگوید زمانی که خانواده شوهرش دانستند حمل اول او دختر است او را لاتکوب کرده و به همین جرم روزها برایش غذا نمیدادند.
دمی اول باری دخترم حامله دار بود، همه یه ورم خیست مرزند، اما ترزاد که دیگه 4 طرفم در نظرم دروازه مونم. خدایا گفتم یک دفعه همین مرا رابطه نزنین که یک دفعه بیشین. کمرم درد کرد، چشمای سیاهی کرد، 8 ماه بر من خون ریزی پیش. شوهرم گفت اگر میموریم در خانه بمور اگر زنده میشم. در دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم که چرا دختر شده. من در دختر کلان 3 روز گوش نماندیم در زچگی، روی خدا دار میداد، خودش نان میخورد، میگفت چی تو دختر کردی.
خشونت خانوادگی، بارداری اجباری، سقط جنین دختر، انتخاب جنسیت نوزادان و بعضی عوامل دیگری در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده می تواند صدمه های روحی و جسمی بر زنان وارد کند. یک تن از زنان دیگری که خیلی مریض است می گوید شوهران و خانواده ها این را فکر نمی کنند که یک مادر در جریان پروسه ولادت چی مشکلاتی را متقبل می شوند. صرف آنها می گویند که باید نوزادشان که به دنیا می آید پسر باشد. این زن در مورد یکی از عوامل دیگری که چرا شوهران می خواهند نوزادشان پسر باشد توضیح داد.
شوهرم تنها است، او میخواد که بچه زیاد باشه. میطلبه دیگه. یالی در رشتو که تا تکلیف دارم. تا بالی خود چیزی نمیگه که دیگه میکنیم. خب دا پامیلا تکلیف یک مادر نمیبینه که چی رقم میباشه. خب از خواد بچه را میخواد.
روایت دختری که در یک خانواده سنتی تولد شده است. زرلش دختر جوان است که از دوران کودکی سختی های را با کم مهری خانوادهش سپری کرده است. وای که از قول دیگر قاربش داستان دوره کودکی و خصوص روزهای تازه به دنیا آمدنش را روایت می کند و می گوید که پس از تولد حتی مادرش نمی خواست به او شیر بدهد و تا مدتی هم بر وی نام انتخاب نکرده بودند. سرلشت می افزاید.
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردن که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس می کنم. دیدم را
مات کلاس یوزم را بدیک زیر بند دریم نو دیم دی بخاطر بند یار انسان زوسیگی
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی میکنه. بر علاوه این که برایم نام نگذاشته بودن تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمیداد. وقتی گرسنه میشدم و گریه میکردم اما مرا با چای شیرین تسلی میداد. قصد این که چرا من پسر نبودم را از من میگرفتم.
عابده هاشمی یک تن از قابله ها در شفاخانه ملاله میگوید زمانی که مادران نوزادانشان را به دنیا می آورند در فکر صحت خود نیستند و در این حالت به ناراحتی از دکتران می پرسند که نوزادشان دختر است یا پسر. خانم عابده با گپ‌های بیشتری در این باره.
یک مادر میگیم که طفلت سر نداره. این وضعیتی که متوجه ازی باشه طفلم سر نداره ما چی راه و چاره داریم؟ دکتر سی بیاد بگوین بچه است یا دختر. یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه هست ولی در بطنت فوت شده. این وضعیتی که متوجه باشه که بچه خطر مواجه استم چطوری رو ولادت بکنم؟ فقط دکتر سی بیاد فنت شمو دختر است یا بچه است. یعنی از دستی که سر زنا فشار است و مجردی که میگی دختر است مادر جگر خون میشه حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه. معاینات ضرورت داشته باشه.
اما شماری از خانواده ها تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. صدای دو تن از مادرانی را که در یک از شفاخانه های کابل به خاطر زایمان آمدند در این باره بشنوید که به گفته آنان دختر و بچه داد خداست و خانواده و شوهران آنها نیز با تولد دختر و پسر فرقی نمی گذارند.
در فامین ما هم کلایش خوش هسته دقصه چیز نیستم آباد یا ماما در بودن تبریکی دادن گفتن باش که دوستیه تبتن باز بریم خسرم بوده خوشیم بوده ایورم بوده شوورم بوده برو خوب شد که من بخیر جور شدی گروه رخصت بتن با بریم بخیر نتا دخترکویم جوره شدن خوش نیستم بچه هم خدا میده و دخترم دیگه بخواست طرف خدا سرم مقصد خود ما که جور شیم هم بسیار است.
هر کدام باشه مشکل نیست دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه هر دویش خوش دارم هم هر دویش اولاد من بر کار خدا دختر باشه بچه باشه ضرور نیست کسی که از سرش کبر کنه یا کسی از شکنجه بیاره چیز بگویه این بسیار مهم است که مثلا انسان برویه جارش کالج درست باشه انسان باشه آدم باشه.
بنابر گفته تعدادی از مردم در شرایط کنونی و با پیشرفت هایی که در دنیای امروزی ایجاد شده است تفاوت قائل شدن میان پسر و دختر تأسف آور است. با گفته آنان قائل شدن تفاوت میان دختر و پسر تأثیر منفی بر روح روان کودکان دختر نیز به جا گذاشته و افزون بر این برخورد دوگانه سبب می شود که دختران از حقوقشان محروم شوند. کاملا یک تن از مادران در مورد بعضی عوامل دیگری که چرا بیشتر خانواده ها تولد پسر را نسبت به دختر برتر می دانند توضیح داده می گوید
یک سنت قدیمی مانده بر مردم بچه به نظرشان چون از نظر فیزیکی قوی خوبتر داره و کار بهتر میکنه تو فکر میکنن که مو آیندهشان تضمین میکنن اصلا روی دختر قدر حساب نمیکنن گرچه به نظر من هر دوش میتونه که خدمت کنه به خانه خود. ما میبینیم مثلا خانمایی هستن که به اندازه شوهر خود یک جای کار میکنن هم مسئولیت خانه رو دارن هم اولاد رو مثلا مواظبت میکنن و هم کار دفتر رو شاید بهتر از مرد انجام دادن چون مسئولیت زنا بیشتر قبول میکنن. به نظر من که دختر و بچه هر دوش آدم باید به یک نگاه ببینه تربیتش تعلیمش در کل کارش باید به یک شکل کوشش کنه و زحمت بکشه، چون مسئولیت پدر مادر در قبال اولاد خود که دختر باشه یا بچه یکی است. این تضاد میتونه از خانه خود پدر مادر از بین ببره. یک بچه و دختر میتونه به یک اندازه درس بخونن، پیشرفتشون به یک اندازه باشه، در صورتی که از طرف فامیل حمایت شود.
از سوی دیگر دکتران و متخصصان ولادی و نسایی میگویند که انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. وجم حبیب یکی از دکتران بخش ولادی و نسایی درباره این که زنان تا چه حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند گفت: به طور معمول در اسپرم های یک مرد تعداد کروموزوم های اکس و وای به طور مساوی و برابر می باشد. بنابراین جنسیت جنین با استفاده از کروموزوم هایی که از والدین به ارث می برند تعیین می شود. با اضافه کرده گفت: مادر دو کروموزوم اکس و پدر یک کروموزوم اکس و یک کروموزوم وای دارد که در نتیجه جنسیت نوزاد توسط کروموزوم های اکس و وای سلول اسپرم پدر تعیین می شود. دکتر وجمه در این ارتباط:
اوجهات جنسی در مردها معمولا به نام اکس وای یاد میگردد و در خانم ها به نام اکس اکس یاد میگردد. وقتی حجره وای مرد با حجره اکس زنانه یک جا گردد، طبعا یک طفل پسر به دنیا میاد، و اگر حجره اکسش با حجره اکس خانم یک جا گردد، طفل دختر به دنیا میآورد. بنان گفته میتونیم که این مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی اکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی، تقریبا ای مربوط به مرد می باشه، نه مربوط به خانم. ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که، یعنی اگه بخواید حجره وای خود یک جا نماید و اگه نخواید اکس. ای مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جا می گردد یا وای یک جا می گردد، که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا می.
دکتر وجمه افزود: آن دست خانواده ها و شوهرانی که مادران حامله را به خاطر به دنیا آوردن دختر تحت فشار و خشونت قرار می دهند، شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازند. و اضافه کرده گفت که آنها از قبل اهتماماتی را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا وقت این زنان دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روحی قرار می گیرند.
اگر هر روز نباشد، یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر میخوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میه، مثلا خونریزی های بسیار شدید بعد از ولادت میکنه و یا پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار عواقب وخیم برش پیش میره، بعضا خونریزی های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه. این هم شده میتونه، این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از فامیل بسیار اینا تغییر میشن. فرض مثال نان نمیاره برشان، لباس نمیاره، و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا مقهر خدا اینا فرو برند، از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
از سوی دیگر زبیده انوری، قبلا استاد در یکی از پوهنتون های طبی کابل، با تایید صحبت های خانم وجمه میگوید: شماری از شوهران و خانواده هایی که به مادران حامله اخطار می دهند که هرگاه نوزادی به دنیا می آورند پسر نباشد زن دوم می گیرند، مادران حامله این رفتار را در جریان پروسه ولادت به یاد آورده می بینند که باز هم دختر به دنیا آوردند، سخت با مشکلات روحی دچار می شوند که بعداً جبران ناپذیر است.
بر مادر اخطار داده میشه که اگر فرزند دیگه تو هم دختر باشه ما زن دیگه میکنیم، که هی خودش بر روح روان مادر سیاست تاثیر میکنه و حتی فرزندی که در بطن مادر است امکان داره از این صدمه ببینه. خود پروسه ولادت بعض عوامل است که براش رول بازی میکنه، مثلا حالت روحی روانی مادر. شما دیده باشین بعض مادرها که دفعه فشار روحی روانیشون زیاد میشه، امکان داره ولادت پیش از وقت کنه. امکان داره در جریان ولادت فشارشون بسیار بلند بره، امکان داره که جوری طفل خود جدا کنه که سبب خونریزی های بسیار خطرناک، حتی سبب عملیات های بسیار رحم در پیش مریض میشه. امکان داره اگر مادر داخل به حساب دردهای ولادت تجربه میکنه، این دردهای ولادت بسیار طولانی شوه، یعنی مادر صبح دردهاش شروع شه، امکان داره دردهاش باقی بمونه و زود ولادت نکنه. فرض مثال دهین ولادت متوجه میشه که طفلک دیگه هم دختر است، امکان داره سبب بند ماندن جوره شوه و این بند ماندن جوره خونریزی های بسیار خطرناک میته که نه تا سبب شاک های بسیار خراب و سبب مرگ مادر میشه و همچنان تکلیف های روانی بعد از ولادت حتی به جنون و به دیوانگی های مادر منجر شد.
بد رفتاری با مادران حامله نه تنها که نوزادانشان را پسر نمی سازد، بلکه پروسه ولادت خطرناک می شود و حتی سبب عملیات های مشکل آفرینی نیز می شود. محمد سخی نصار یک تن از عالمان دین می گوید که تبعیض یا فرق قائل شدن میان پسر و دختر ریشه در جهالت انسانهای قبل از اسلام دارد و در جامعه انسانی امروزی تفاوت قائل شدن میان دختر و پسر مردود است. آقای نصار می افزاید که بر بنیاد آموزه های دینی برخورد دوگانه والدین با فرزندان هرگز مورد تایید اسلام نبوده و این گونه اعمال از سوی برخی افراد علیه نوزادان دختر یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
این در حقیقت اعتراض بالای مقدرات و فیصله خداوند است که خداوند اگر کاری را فیصله می کرده باشد، انسان نباید در مقابل از او اعتراضی داشته باشد، که بزرگترین گناه است، حتی به سویه شرک می رسد که نابخشودنی است. دومی که این خصلت زشت و نامطلوب یکی از خواص دوران جاهلیت است که انسان‌های دوره جاهلیت که از همه ارزش‌های انسانی به دور افتیده بودند، این نوع خاصیتی داشتند که اظهار ننگ و عار می‌کردند. این یک مسئله. و از ناحیه دیگری که از همگسیختگی نظام فامیل به وجود میاره که عدم اعتماد و عدم محبت در بین زن و شوهر که از اساسات ایجاد یک فامیل سالم است، این هم ایش ارادش از بین میره. به هر صورت از نگاه واقعی خالق کائنات و خالق انسان ها خداوند جل تسمتو است. پس این که خانم ها را کسای ملامت بسازن مورد زرد و شتم قرار بدن و یا نظام خانواده به هم زن، این نهایت یک کار جاهلانه و دور از عقل و نقل و شرع است.
به گفته آگاهان سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان خانواده های افغانستان وقتی زنانشان دختر به دنیا می آورند با آنان بدرفتاری می کنند. به گفته آنان ناشکری و اهانت به تولد دختر اهانت به مادر نیز محسوب می شود که از نظر انسانی جایگاهی ندارد. در مصاحبه که با خانم مریم یکی از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، عمدترین عوامل این که چرا شماری از شوهران و یا خانواده ها تولد دختر را نامیمون می دانند و معلومات دیگری در این مورد بیان گردیده است. خانم مریم در شروع صحبتهایش گفت که از گذشته های دور در جامعه افغانستان و عرف و فرهنگ این کشور همواره پسر مقدم بر دختر شمرده شده است.
جامعه ما یعنی افغانستان دختران موجود ضعیف و ظریف می دانند که باید از آنها مراقبت شود و خودم این باور باعث شده که حتی خود دخترها توانایی که دارن را این تواناییشون را باور نکنند. وقتی که اینا خود باور ندارن، اجتماع هم اینا را باور نمی کنند و بیشتر دخترها فکر می کنند که اونا صرف به می که به دنیا آمدن که ازدواج کنن و تولید نسل کنن و بس. از طرف دیگه خانواده هایشون هم می که مصرف کردن بالای دخترها، خصوصا بالای تحصیل دخترها، یک مصرف اضافی است، حیف کردن پول پیسه است. این حقش است که فامیلش بالایش مصرف کنن، خصوصا بالای تحصیلاتش تا هر حدی که باشه. در فرهنگ بدوی جامعه افغانستانی تقسیم کار بگونی بوده که تامین معیشت و پول و پیسه آوردن به خانه به دوش پسر بوده و به مرد به چشمه سی دیده میشه که پول آوردگر است و به خانما یک موجود مصرفی دیده میشه که فقط در خانه است و پول مصرف میکنه و باید نداره. داله که اگر دختر بیچاره یا خانم بیچاره بخواه که کار کنه ایس های باید شه، او را هم اجازه نمیده که کارم نکو و در دیگه طرف برش موجود مصرفی میگن. این ما در جمعی خود شاهد هستیم و به دخترها و خانما صرفا و صرفا منحیث ازی دیده میشه که تو کسی هستی که باید بری اولاد به دنیا بیاری، آروسی کنی، فقط و فقط مثل یک تولید کننده نسل برش دیده میشه. حق تحصیل، حق زندگی راحت، حق اختیار خود داشتن، امین باور باعث از این میشه که منزلت یک دختر در جامعه کم شود. وقتی که با یک دختر حقش داده نمیشه، منزلت اجتماعی برش نمیتن، ما بیتونیم بگیم که جوابی ما برباد میشه. چرا؟ چون کشورهای پیشرفته را که ما میبینیم، ما افغانه عادت داریم میگیم چقدر کشور پیشرفته، افسوزی کشور یک پیشرفته را میخوریم، اما نمیبینیم که ما چی عیب داریم که چرا کشور ما پیشرفته نیستک. وقتی دیدگاه خود باز بسازیم، ببینیم کشورهای دیگر که چرا پیشرفت کردن، دلیلش چی بوده که خانم‌ها را حق دادن. ولی متاسفانه در افغانستان فقط یکونه گپی که امی حال هم جیان داره، به خانم‌ها منزلت داده نمیشه، به خانم‌ها حقشان داده نمیشه. چی دختر باشه در خانه پدر و چی خانم وقتی آرزو میکنه در خانه شوهرش.
خب تشکر خانم مریم. میشه در این بارم بگوین که نه تنها پدران و شوهران در خانواده های افغانستان خوش ندارن که خانهشان دختر تولد شوه، به اصطلاح تعداد زیادی از مادران خوش نیستن که خانهشان دختر تولد شوه. حتی در بعضی جایا دیدیم که یک مادر دختر به دنیا میره، حتی خوش نیست که بر از او شیر بته یا از او درست مراقبت کنه. دلیلی کار شما در چی میبینین؟
ما میبینیم که در جامعه ما چقدر دخترها پس زده میشن، چقدر بالای دخترها خانمها در افغانستان خشونت هسته، چقدر یعنی حقشان تلف میشه. از هر لحاظ بالای خانمهای افغان فشار است و فشار افزایش میابه روز بر روز. وقتی یک زن افغان حمل میگیره، فکر میکنه پیش خود که درست است، ما اولین گپ را که در ذهنش میاد که ما اگر فرزند دختر به دنیا بیارم، فامیل خسرانم، شوهرم خفه میشن. امیر جهالتی که قبل از اسلام بوده متاسفانه در افغانستان فعلا هم جریان داره. این خانم بیچاره فکر میکنه که ما من حیث یک دختر قبل از عروسی چقدر رنجا را دیدیم، چقدر هم تلف شده، چقدر برام حقم داده نشده. این تمام خشونتایی که در ذهن خود میاره و میبینه که من یک مغ حقم تلف شده، اینمی دختره که به دنیا میاد، این در آینده مثل ما چیزایی که ما تجربه کردیم این بیچاره هم تجربه میکنه. همی است که ما مادرها را ملامت نکنیم که بگوییم این با وجود که تو خودش یک زن است خوش نیست که یک دختر به دنیا بیاره. باید از دل از او خانم ما بیاییم. وقتی او فکر میکنه میگه که بالای خودم هر قدر خشونتی که شده، ما میفهمم که بالای دخترم هم که اگر دختر باشه حمل، ما بالای از دخترم مو کارا میشه. پس به می خاطر مادرها که حمل میگیرن بسیار احساس جگرخونی میکنن. همیشه اونا از چهار اطراف خود شنیدن که زن یک موجود گناهکار است. ما ببینیم مطالعه کنیم اسلام قبل از اسلام اینمی گپا بوده. وقتی که اسلام مبارک آمد کل از گپا را مسخ کرد، اسلام به زن بالاترین جایگاه را داده. پس چطور به خاطر به دنیا آوردن دختر که در خانه یک دختر باشه فرشته ها می باشه، پدر و مادری که دو دختر یا سه دختر که بزرگ بکنن اونا انسان های جنتی هستن، انسان های بهشتی هستن، این که چقدر ثواب می برن این خب بیخی دیگه این گپش هسته. ولی چرا خوش نمیشن؟ دلیلش اینمی هسته که میگه که خوشینتی که بالای ما شده بالای زی دختر ما هم خواد شد.
خب رای بیرون رفته از این معضلات در خانواده افغانستان، شما در چی میبینین خانم مریم؟ میشه اگلات کنین در این باره بگوین؟
هر مرد افغان پیش از این که برش گفته شد باید خودش مسئولیت خود بدانه که بیا یک بار فکر کنم چرا بالای خواهر خود خشونت کنم، چرا بالای دختر خود خشونت کنم، چرا بالای خانم خود خشونت کنم. خشونت هدف ما این است که فقط لط و کوب، منع کردنشان از حق تحصیل، منع کردنشان از حق وظیفه رفتن، اینا کلش موضوعاتی است که شامل حق یک زن میشه. تغییر ذهنیت مردا، تغییر ذهنیت به این معنی که اونا پیش خود اول فکر کنن، بعدا ما مسئولیت خود میدانیم که منحیث کسایی که در جامعه کار میکنیم به خاطر زن خانم‌ها و زن‌ها کوشش میکنیم و رسانه ها باید این فرهنگ زشت از جامعه ما دور کنن. و این نمیشه که به یک روز و دو روز و به یک سال و دو سال همین گپا حل شوه. متاسفانه ذهنیت مردای جامعه ما هنوز به حدی که باید باز شوه باز نشده. در قسمت کار و وظیفه به خانم‌ها متاسفانه که کار کار صورت نگرفته، برعکس دیده میریم که روز به روز اینا از اجتماع حذف شده میرن. سیستم وظیفه‌ای و کاری کشور بر وفق جنسیت نباشه، بلکه بر وفق ازی باشه که تخصص کی داره در این بخش. ما داریم خانمایی که تحصیلات بالا دارن، ولی متاسفانه او خانم رفته در کنج خانه شیشته و خانه نشین شده. وقتی که او را قید میسازیم، پس چطور امید ازی رو داشته باشیم که کشور ما پیشرفت کنه؟ باید سیستم کار تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه، فرهنگ عمومی تغییر کنه، تا این که بتونیم خانم‌ها را حقشان برشان قسم کاست بدیم و جامعه ما به سوی پیشرفت ببریم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون. سلامت.
شنوندگان عزیز،
در محتوای برنامه شنیده شد که عمدترین عوامل این که چرا برخی شوهران و خانواده های افغان مخالف تولد دختر هستند واضح گردید که به همین ترتیب بیشتر مردم خواهان آگاهی دهی برای خانواده های افغانستان و از بین بردن رسوم و عنانات ناپسندی که اکثرا زنان و دختران از آن متضرر می شوند شدند. با امید همچو روزی که این همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهادات جهت بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است: مهر معجل و مهر معجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر معجل آن است که در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهرش گرفته می تواند. در حالی که مهر حق شرعی زن می باشد، اما دیده می شود که در شماری از خانواده های افغان زنان نمی توانند این حق خود را از شوهر مطالبه بکنند. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی اون میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که اون میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه، و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شد و باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شد و حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسم مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شود و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند ای در نظر گرفته نمیشه. و در ضمن حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شود برای خانم، و اگر مثلا خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاح خط و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمان یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر حق به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده، او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش‌سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از ای اساس شرعی است، و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود دارن، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده، و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که این حق را بپردازه، و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود، و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوص آگاهی عامه کار بکنه و سهولت‌های بیشتری را برای خانم‌ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست‌های حقوق مربوطی از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه. موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند، و حق از ایگه است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره، و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره، مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنانه میتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به این سبب می ده که از این حق اساسی خود استفاده نکنند. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کم اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستن اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شود، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شود، ولی آگاهی آمد، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده عجیب وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای از این خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش سفیدا و بین وکیل گذار در محل، به خاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوانی بلکه من حیث سپردن حق یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است و مهر معمولا در پیش روی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شود و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست و شوهرهایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستند که ایره مال را اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب، اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانوی مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده، مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شود لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره باز نصف مهر در راجعسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره باز ده او مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواد که از این حق هبه بکنه یا بخشش بکنه میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکلی نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربط نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که است ای همه در تضاد است، فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و ای هیچ کسی دهی باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نابسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره، در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل، خانواده بسیار نقش اساسی داره، که از این مسائل چیزی که بر قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است و یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.